داشت رو نمایش بده و این به اعتقاد من نشانه مهمی از اون گزاره اصلی است که ما روش تاکید داریم که در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری اتکاش به قدرت اصلاحیه و سرنگیده متکی شده و اینم به اعتقاد من به خاطر قدرت جنبش زن زندگی و آزادی هستش که لایه لایه شده و در سطح اجتماع گسترده شده.
آقای نجفی، گفتید که پایگاه اجتماعی حکومت به نوعی ضعیف شده. با شیوهی که الان تصمیم گیران جمهوری اسلامی در برخورد با این اعتراضات و حتی مطالبات مردم در پی گرفتند، آیا در ادامه حاکمیت خواهد توانست که دست کم جلوی ریزش نیروهای حامی خودش رو بگیره؟
جمهوری اسلامی با یه مشکل عمده در این مورد مواجه هستش. اولین مشکلش اینه که شبکه‌های اجتماعی و رویت پذیری مردم جمهوری اسلامی رو بیشتر خلع سلاح کرده در جنگ رسانه‌ای به معنای جنگ روایت‌ها. شهروندان قدرت روایتگری بیشتری پیدا کردن و این یه خطر عمده‌ای هستش برای اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی. به چه معنا؟ به معنای اینکه ما در یک فازی وارد شدیم که شهروند راوی کنشگر بروز و نمود داره، دیده میشه، رویت پذیری بیشتری داره و این کار رو برای جمهوری اسلامی از چه منظر سخت‌تر میکنه؟ هم از منظر ریزش نیروها و اون پایگاه اجتماعی و هم از منظر اینکه اعتماد به نفس مخالفان اون شهروندان معترض افزایش پیدا کرده. اینا من تاکید کنم آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان بسیج مردم نامگذاری میکنه بیشتر از هر چیز متکی بر امکانات حکومتیه. یعنی ما حتی در این مورد با یک رقابت نابرابر و ناعادلانه مواجه هستیم. از طرفی معترضی را میبینیم که میداند بحث جانش مطرح هستش، بحث زندان مطرح هستش، بحث محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی مطرح هستش. اما با وجود تمام این خطرات که در یک حکومت تمامیت خواه وجود داره، حاضر است در خیابان حضور پیدا بکنه و خود در معرض نمایش قرار بده. اما از این طرف خب حامیان جمهوری اسلامی امنیتشان از طرف جمهوری اسلامی تامین میشه، امکاناتی برای بسیج در اختیارشون قرار داده میشه. با این وجود جمهوری اسلامی نتوانسته است آن نمایش دلخواه و دلپذیر خود رو برای خنثی کردن اون قدرت و نمایش مردم معترض انجام بده.
آقای نجفی، الان کسی از بخشای خاکستری و ساکت منتقد حکومت جمهوری اسلامی کمتر سخن به میون میاره و بیشتر حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم از آن دارن که علاوه بر شکاف نسلی که به وجود آمده، صحبت بیشتر از دهه 80 ها و دهه 90 هاست. آیا ادامه حضور این دو نسل که در خود جمهوری اسلامی هم رشد و نمو پیدا کردن در ادامه منجر خواهد شد که اون بخش خاموش جامعه رو با خودش همراه کنه؟
ببینید، ما اول باید این گزاره رو مد نظر قرار بدیم که هنوز جنبش زن زندگی آزادی با وجود گستردگی و لایه لایه شدنش هنوز به یک جنبش همگانی تبدیل نشده. به چه معنا؟ به معنای این که ما یک اکثریت همدلی داریم که حمایت میکنه. حالا این حمایتش حالا در بخش در شبکه‌های اجتماعی هستش و به نوعی همدلی با معترضانی داره که در کف خیابان علارغم خطرات حاضر میشن یا در دانشگاه‌ها علارغم محرومیت‌ها تداوم میدن اعتراض. این از این منظر مهمه که این جنبش اگر همگانی بشود، جمهوری اسلامی سیستم سرکوبش کند خواهد شد و از کار خواهد افتاد. من فکر کنم دورنمای معترضین در داخل ایران، به خصوص شهروندانی که ابتکارات اصلی رو در این اعتراضات اتخاذ میکنند، دورنمای اینها اینه که این جنبش همگانی بشه. به نظر من اینجا یک رقابتی هست بین اون مای معترض ایرانی و حاکمیتی که به هر نحو ممکن از طریق ابزارهای سرکوب تلاش میکنه که وضع موجود رو حفظ بکنه. دورنمای معترضین، مای معترض ایرانی، همگانی کردن هرچه بیشتر این جنبشه، به معنای اینکه اون اکثریت خاموشی که شما هم بهش اشاره کردید به پیونده به این جنبش. به نظر من این هنوز زمان داره، اما ممکن و عملی هستش با توجه به اینکه علارغم سرکوب گسترده‌ای هم که صورت گرفته، باز هم ما حضور خیابانی داریم. علاوه بر حضور خیابانی، کنش‌های نمادین داریم. علاوه بر کنش‌های نمادین، ما قدرت و هنر مردمی داریم. اکثریت خاموش، اون اکثریتی که قرار است این جنبش همگانی تحقق ببخشه، قابلیت پیوستن به معترضین در خیابان رو داره و جمهوری اسلامی خطری که در موردش وجود داره اینکه رویکردهایی که اتخاذ کرده رویکردهای سنتیه، یعنی حتی در نوع سرکوب و نوع بسیج مخالفانش هم ما شاهد تنوعی نیستیم. حتی در جنگ رسانه‌ای هم که راه انداخته ما شاهد سناریوهایی هستیم که از سناریوهای قبلی بسیار عقب مانده تر هستن. مثلا همین که قربانی خودکشی کرده، همین که قربانی مشکلات خانوادگی داشته، حتی ما می‌بینیم در این هم خلاقیت نداره. خب این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مسئله رو درک نکرده و اون مسئله‌ای که میتواند بقاش رو به خطر بندازه همگانی تر شدن این جنبش است. همچنان نتوانسته است مانع تحقق اعتراض اون مای معترض ایرانی بشه.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی. اما نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در اوین، در یادداشتی از داخل زندان وقایع شنبه شب هفته گذشته را هولناک و شبیه میدان جنگ توصیف کرد. خانم محمدی نوشته روز شنبه 23 مهر ماه اعزام‌های صبح به بیمارستان کنسل شد و دلیل آن اعلام نشد. ظهر سه بار صدای آژیر زندان به صدا درآمد که بی سابقه بود. ساعت 9 شب ناگهان صدای شلیک پی در پی گلوله از داخل زندان همه را بهت زده کرد. درباره این یادداشت دیدگاه تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، را پرسیدیم که میشنوید.
اون چنبه تلخ وحشتناکی در زندان اوینس به وجود اومده از زوایای مختلف و روایت‌های مختلف باید گفته بشه و تا بشه یه جمع‌بندی از اون که اتفاق افتاده به وجود بیاد. نرگس اینجا در این نامش از صداهای وحشتناک، شلیک گلوله، تهدید شدن بند زنان، انداختن گاز اشکاور و همچنین صداهایی که پیام مرگ میدن، اگه سرتو بیرون بیاری میزنیم، میکشیم، و صداهای رگبارهای طولانی که شاه به صدا شنیده روایت میکنه. یعنی هم یک نوع سرکوب در بند زنان با پرتاب گاز اشکاور و تهدید، و همچنین اون چی که از بندهای 7 و 8 و 4 در محوطه اوین پیچیده شده. اما این یه بخش از مسئله است. و بعد فشار روانی که به زندانیا وارد شده، من اینو خودم شاهد بودم، وحشتناکه. حساب کنید زندانیانی که هر لحظه منتظرن که در باز شه و کتک بخورن یا بهشون شلیک بشه و خودشون در میدان جنگی ببینن که بی و جمهوری اسلامی به هر دلیلی، حالا ناکارآمد، عمدی، گره که می‌نسته با دست باز کنه، با دندان باز کرده، یعنی هزینه‌شو آوار روی جان زندانی‌ها کرده. بعد در ادامه به نظر من در این نامه یک نکته مهم، جان زندانی ارزش داره. الان زندان یک قسمتی از این مبارزه است. افکار عمومی مردم ایران و جهان باید به مسائل زندان حساس باشن. واقعیت این است که اگر این خیزش اخیر خیابان دارد، شبکه‌های اجتماعی دارد، خارج از کشور دارد، دانشگاه دارد، الان یه زلی هم به نام زندان دارد که باید بهش توجه کرد و طیف‌های ارزشمندی در زندان ما، در این زندان آقایان اسیر کردن و تحت فشار انواع اقسام فشارها قرار دادن. این نرگس به عنوان فعال حقوق بشر اینم تقاضا کرده در خارج، توجه کنیم به زندان. زندان یکی از ابعاد مقاومت این خیزش اخیر، هم واره زندانیان سیاسی مدنی سوژه های به اصطلاح در دسترسی برای تصفیه و سرکوب هستند. پس باید به اونا هم توجه کرد.
گفتگوی بود با تقی رحمانی. خانواده پیام باستانی‌زاده، زندانی سیاسی، از وضعیت او در زندان تهران یا همون فشافویه نگرانند. آقای باستانی‌زاده روز دوم مهر در منزل خود به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. او در پی تظاهرات آبان 98 بازداشت و زندانی شده بود. بر اساس گزارش‌ها گارد حاضر در زندان روز شنبه به زندانیان بند 2 این زندان حمله و آنها را از جمله پیام باستانی زاده را مورد ضرب و جرح قرار داد. فرزانه شریفی، مادر این زندانی سیاسی، به رادیو فردا چنین میگوید.
پیام تقریبا دوم مهر ماه بودش که صبح مثل اینکه خوابیده بودش، چون پیام تهرانه، من تهران نیستم. بعد صبح خوابیده بوده، یه 7-8 تا مامور ریخته بودن خونه‌شون، بعد صابخونه درش خونه رو باز کرده بوده، نمیدونسته مثلا اینا مامورم رو در باز کرده بوده، بعد نذاشتن صابخونه بره مثلا پیامو خبر بکنن، خودشون رفتن با اسلحه و نمیدونم خیلی با وحشیانه رفتن بالا سرش، از خواب بیدارش کرده بودن، خونه رو کلا به هم زده بودن، مقداری پول بوده از اونجا برداشتن، بعد دیگه تمام وسایل شخصی رو شو برداشته بودن، گوشیاشو همه رو، بعد با خیلی ناجور اینا سوار ماشین کردن، دستبند و پابند زده بودن، بعد چند نفر مثل اینکه مثل حالت وانت بار اونجوری سوار کرده بودن، 7-8 نفر عقب نشسته بودن، 2-3 نفر جلوش مثلا با اسلحه، بعد گویا میبرنش اول گیشا اونجا شکنجش میدن، کتک میزنن، بعد 1-2 شب اونجا زندان گیشا بوده، بعد میفرستنش زندان تهران بزرگ. زندان تهران بزرگ هم از نظر وضعیت چیزش خوب نیستش، یعنی نمیرسن نه از نظر بهداشتی نه از نظر غذایی، هیچی نمیرسن، اکثر هم همه مریض بودن، این ویروس ها همه پخش شده بهشون، نه قرصی نه داروی هیچی نمیدن، مثل اینکه شب به شب میام بهشون متادون میدن که خودش امتناع میکنه که نمیگیره. بعد مثل اینکه امروزم که صبح یه پیام بهم داد، یه خیلی پیام کوتاه، که ریختن تو بند و اینا رو همه رو کتک و باز دوباره شکنجه و تمام ماهی سرشون هم تراشیدن، و البته چون پیام قبلا سابقه داشته 2 سال زندان بوده، زندان سیاسی و اینا تو همین رجایی شهر بوده، 2 سال و اندی زندان بودن، بعد چون با پیام بیشتر بد رفتاری میکنن، میگن پرونده تو خیلی سنگینه، خیلی مثلا جرائم سنگینی بهش دادن، که روز اول که شکنجه دادن و کتک زدن بهش گفتن تو کمتر از برای هر کدوم از جرائم 5 سال تو باید زندان بمونی، اما الان حکم قطعی که باید قاضی بخواد چی بکنه نداره، و الان پروندهش دست یه بازپرسه، جرائمی که براش بریدن اجتماع و تبانی، تشویق تحریک مردم به اعمال خشونت، ارتکاب جرم به علت امنیت کشور.
گفتگویی بود با فرزانه شریفی، مادر پیام باستانی زاده. اما رئیس اتحادیه نانوایی روز شنبه 30 مهر ماه از افزایش 200% هزینه طبخ نان در ایران خبر داد. محمد سلیمانی در گفتگو با ایلنا اظهار داشت هزینه کارگری، مواد اولیه، روغن، افزودنی ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده و نانوایان برای تامین این هزینه ها مجبور شدند از جیب خرج کنند، چرا که نرخ نان ها متناسب با هزینه ها تغییر نکرد. به گفته او با افزایش نرخ ماکارونی و سایر غلات و مقایسه قیمت این اقلام با نان، مردم به این نتیجه رسیدند که بهتر است نان را جایگزین غلات کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، از ابعاد گوناگون این مسئله پرسیدم. فریدون خاوند:
نان در همه کشورهای در حال توسعه یک کالای استراتژیک به شمار میاد، چون که افزایش قیمت نان میتونه پیامدهای چشمگیری داشته باشه از دیدگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی. توضیح این چیزی که عرض کردم این هست که در سبد هزینه خانوار بهای نان شاخصی هست که بالا و پایین رفتن اون پیام‌های مهم می‌داده. وقتی در یک جامعه سطح رفاه مردم بالا میره، سهم مصرف نان توسط خانوار پایین میاد. چرا؟ چون که افراد خانوار کالری مورد نیاز خودشون رو با خوراکی‌های دیگری عوض می‌کنن به جای نان، مثل برنج، مثل لبنیات، یا میرن به طرف گوشت و مصرف بیشتر گوشت. در عوض با سقوط قدرت خرید خانوار از مصرف گوشت و لبنیات کم میشه و سهم نان در سبد خوراکی‌های مورد مصرف خانوار بالا میره. این وضعیتی است که در ایران اتفاق افتاده، چون که در فاصله 12 سال گذشته اگر سطح حقوق و دستمزد در ایران به دلار اندازه‌گیری بشه، حقوق بگیران و دستمزد بگیران ایرانی 45% قدرت خریدشون رو از دست دادن و طبعاً در این شرایط به ناچار بیش از پیش به نان رو آوردن. به همین دلیل افزایش قیمت نان اون هم با این شدت که اتفاق افتاده کمر اونها رو میشکنه، چون که حتی آخرین سنگر رو هم از مصرف کننده ایرانی میگیره.
خب دلایل این موضوع رو در چه مسائلی میبینید؟
ببینین، افزایش شدید قیمت نان در ایران در حال حاضر ریشه های درونی داره، ریشه های داخلی داره، که البته در شرایط فعلی تحولات بین المللی هم به اون دامن زده، به خصوص جنگ در اوکراین. در واقع افزایش قیمت گندم در سطح جهانی و تأثیر اون بر ایران که بخشی از نیازهای خودش رو به این کالا از خارج تأمین میکنه یکی از دلایل وضعیتی است که ما میبینیم. ولی عامل اصلی اوجگیری بهای نان تورم داخلی هست. در شهریور ماه گذشته تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در کشور 75% بوده. 11 استان کشور تورم بالای 80% رو تجربه کردن. وقتی قیمت گوشت مرغ در فاصله یک سال 105% بالا رفته، قیمت گوشت گوساله 62% افزایش پیدا کرده، قیمت برنج 200% بالا رفته، طبیعی است که بخش بزرگی از مصرف کنندگان ایرانی رو می آورند به مصرف نان و طبعا این کالای اساسی، این کالای استراتژیک از امواج شدید تورمی در امان نمی مونه. این هست ریشه اصلی افزایش قیمت نان. و البته همونطور که عرض کردم تحولات مقطعی در سطح بین المللی به خصوص جنگ اوکراین هم به این وضعیت دامن زده.
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی میگه که کارگروه آردونان آنالیز قیمت نانوایان رو بررسی و تصویب کرده که دولت 80% از هزینه نانواها رو برای اونها واریز کنه و حتی به تایید سازمان حمایت هم رسیده و برای اجرا به وزارت کشور فرستاده شده، ولی این وزارتخونه یعنی وزارت کشور هنوز موافقت یا عدم موافقت خودش رو در این زمینه اعلام نکرده. حالا فرض رو بر این بگذاریم که موافقت بکنه، کلا این سیاست سوبسید دادن حالا در حد 80% اصولا سیاست درستی هست در برنامه ریزی های اقتصادی؟
در همه کشورها در وضعیت کنونی، چون ما میبینیم که نرخ تورم البته با فاصله بسیار زیاد نسبت به ایران در شماری از کشورها افزایش پیدا میکنه، با توجه به افزایش قیمت سوخت در سطح جهانی و همینطور افزایش قیمت مواد اولیه، دولت ها تلاش هایی میکنن که این بار تورمی رو تا اندازه ای از دوش مردم بردارن. هرچند که همونطور که عرض کردم تورمی که ما فعلا در اروپا و آمریکا شاهدش هستیم چیزی از بین 6-9% یا 10%. با تورم بالای 40% ایران تفاوت زیادی داره. در ایران طبعا در شرایط کنونی دولت میتواند اقداماتی بکنه در این جهت. این رو هم حضورتون عرض کنم که اگر قیمت مواد غذایی بیش از این انفجار پیدا نمی‌کنه، به خاطر این است که در ایران سوبسید فراوان به صورت غیر مستقیم داده میشه، از جمله قیمت مواد سوختی در ایران که در سطح بسیار پایینی است. ولی طبعا دولت میتواند در این زمینه هم اقداماتی بکنه، منتها اگر این اقدامات یعنی پرداخت سوبسید باعث بشه که دولت تصفیه بودجش افزایش پیدا بکنه و متوسل بشه به چاپ اسکناس بیشتر، طبعا این وضعیت نه فقط از بار تورمی مردم کم نمیکنه، بلکه با دامن زدن به اوجگیری تورم قیمت مواد خوراکی رو بالاتر میبره و طبعا بر قیمت نان هم تأثیر منفی خواهد داشت. بنابراین این وضعیت بستگی به این داره که دولت بودجه خودش رو برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی از جمله نان از چه محلی تأمین بکنه، چون تأمین محل برای پرداخت یارانه این تأثیر اساسی داره بر بالا رفتن یا بالا نرفتن سطح تورم در ایران.
گفتگویی بود با فریدون خاوند. همونطور که در خبرها شنیدید گروه هکری بلک ریوارد برخی از داده‌های مربوط به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را منتشر کرد. به گفته این گروه اسناد منتشر شده حاوی قراردادها، زمانبندی‌های مدیریتی و عملیاتی نیروگاه بوشهر، مشخصات و فیش‌های حقوقی کارکنان و ویزاهای متخصصان ایرانی و روسی نیروگاه بوشهر است. این گروه یک روز پس از اعلام حمله سایبری به سامانه داخلی ایمیل‌های این شرکت و تعیین ضرب العجله 24 ساعته به جمهوری اسلامی برای آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی و بازداشتی‌های اعتراضات اخیر، حدود 50 گیگابایت از داده‌های هک شده را منتشر کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از اهمیت این افشاگری پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
تصور من این است که کسانی که گرداننده این گروه هکری هستند با این پیشفرض این کار را انجام دادند که جمهوری اسلامی خواسته اونها رو بهش عمل نمی کنند. نه تنها عمل نکرده، بلکه جمهوری اسلامی از کنار اون گذشته یا با بی‌اعتنایی از کنار اون رد شده. این یک بخشی از جنگ زبانی است که الان علیه حکومت را افتاد. در حقیقت بخش نرم مبارزه است که مردم در داخل کشور، خارج کشور، ایرانی ها علیه حکومت را انداختن و این ادامه پیدا کرده. حالا پیدا شدن یک بود تازه یا تقویت این بود جمهوری اسلامی رو میتونه فوق العاده نگران بکنه. این جاییه که واقعا جمهوری اسلامی آسیب پذیره. میدونیم بخش‌های پنهان سیاست خارجیش یا تصمیماتی که در زمینه انرژی اتمی میگیره یا واقعیتایی که از مردم پنهان میکنه مسائلی است که آسیب پذیری حکومت رو غیر قابل اجتناب کرده. همین چند روز پیش بود از زبان آقای کنستانتین سیمانوف که مدیر صندوق امنیت انرژی روسیه است، شنیدیم که مثلا اونها اظهار نظر میکنن که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی لغو نمیشه، ادامه پیدا میکنه، بیشتر خواهد شد و روسیه از این قضیه خوشحاله. خب این مسئله است که جمهوری اسلامی عواملش بهش مثلا واکنش نشون میدن و اگر اطلاعاتی رو که حالا این گروه هکری منتشر میکنه این تضادها رو بیشتر بروز بده، سیاست خارجی جمهوری اسلامی با یک بحران جدی روبرو میشه. مسائل امنیت داخلی اون به همین ترتیب و اینها مسائلی است که با انتشار اطلاعات بیشتر این گروه هکری که میگن با جامعه هکری ایرانی ها در ارتباط هستند و قبلا پیامک های میلیونی برای فراخوان های متعدد جهت شرکت و تظاهرات فرستادن، این اطلاعات میتونه جمهوری اسلامی رو به نوعی سرگیجه دچار بکنه.
این گروه هکری بلک ریوارد قبل از اینکه اطلاعات رو منتشر کنه گفته بود وقتی که این اطلاعات منتشر بشه در روابط ایران و روسیه هم میتونه تأثیر بگذاره. خب روابط ایران با غرب که مشخصه اصلا براش اهمیتی نداره، گویا گفتگوهای احیای برجام رو هم که میبینیم همچنان متوقف مونده و ایران ظاهرا توجهی نمیکنه بهش، ولی روابطش با روسیه به هر حال راهبردی هست و به نظر شما با وجود اینکه وقت چندانی نبوده برای اینکه این 50 گیگابایت اطلاعات رو در این مدت از دیروز تا الان من یا شما بررسیشون بکنیم، اما همینطور اگر بخواید نگاهی به این قضیه بیندازید، فکر میکنید این روابط ایران و روسیه اگر قرار باشه به خاطر این مسئله دچار اختلالی بشه چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟
به نظر من اون چی که الان منتشر شده قابل مقایسه است حتی در اندازه های ایرانی اون با جنجال سیاسی یا بحران بزرگی که ویکیلیکس برای امنیت بین المللی بخصوص برای آمریکا ایجاد کرد و این حتی منجر شد به نگاه و روش متفاوتی در سیاست خارجی آمریکا. این البته در ارتباط با ایرانه، ولی ایران بخش های پنهانی مذاکره مناسبات با آمریکا رو هم داره. اسنادی که از محل اقامت دونالد ترامپ گفته میشه بردن حاوی بخشی از این اسناد و مناسبات با ایرانه. همینطور با کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی یک دیپلماسی خط دوم رو پیگیری میکنه که دیپلماسی پنهان جمهوری اسلامی است. مناسبات اطلاعاتی داره با کشورهای بزرگ اروپایی و انتشار اطلاعاتی از این دست، به خصوص وقتی میبینیم که این هکرها خودشون رو کاملا ایرانی و ملی معرفی میکنن و زبان محاورهشون زبان ایرانی است، بیانیه‌ای که منتشر میکنن بیانیه‌ای است که واقعا یه فارسی زبان نوشته، نه یک اهل منطقه یا یک کشور خارجی. این میتونه تاثیر بگذاره در مناسبات پنهانی سیاسی جمهوری اسلامی با شرکاش در اروپا و همینطور با آمریکا. این به هر حال به نظر من شروع یک بحران سیاسی میتونه باشه اگر اطلاعاتی که منتشر میشه همونطور که گفته شده اطلاعاتی باشه که منحصرا از داخل ایران در ارتباط با برنامه‌های حساس سیاسی و به خصوص اتمی ایران منتشر شده.
درسته که این گروه به هر حال خیلی حرفه‌ای هستند و واقعا کار عجیبی رو تونستن صورت بدن، اما از طرف دیگه به هر حال یک دولت، یک سازمان هسته‌ای وقتی که در این قد و قامت میاد و شروع به چنین کاری میکنه، به هر حال باید فکر مقاومت در مقابل هکرها، فکر حفظ این اطلاعات رو خیلی بهتر از اینها میکرد. چطور هست به نظر شما که این جمهوری اسلامی و سازمان عریض و طویلی مثل سازمان انرژی اتمی ایران اینقدر آسیب پذیر هستن که میتونن راحت وارد سیستم داده هاشون بشن؟
حق با شماست، این بخش آسیب پذیر جمهوری اسلامی است، ولی نمیشه انتظار داشت که واقعا همه سازمان های جمهوری اسلامی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در مورد امنیت اخبارشون رو هم داشته باشن. البته جمهوری اسلامی یک لشکر سایبری داره که این حملات رو علیه حتی مثلا شرکت آب تلاویف رو هم انجام میده، هک میکنه. ولی باید قبول بکنیم که دفاع از همه این مکاتبات خیلی آسون نیست. خانم کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در جای ایمیل هاش هک شد و ویکیلیکس با انتشار اون همونطور که گفتم یک بحران جهانی ایجاد کرد و سازمان انرژی اتمی، این هک ها مربوط به مؤسسه ای است که به سازمان انرژی اتمی مربوطه، ولی تمام اطلاعات مربوط به راکتورها رو داره. مثلا تصویری که منتشر کردن مربوط به راکتور اتمی عراقه و معلوم نیست که آیا واقعا در این راکتور الان جمهوری اسلامی بارگذاری کرده. این مسئله ایست که دنیا نسبت بهش حساسیت داره. باید یه مقدار صبر بکنیم و ببینیم که نتیجه این ضربه‌ای که پارتیزان‌های سایبری الان به لشکر سایبری جمهوری اسلامی وارد کردن چقدر میتونه عمق داشته باشه و چقدر میتونه حساسیت بیشتر از پیش ایجاد بکنه. من شک ندارم جمهوری اسلامی دیر یا زود ناگزیر به واکنش به این انتشار است. در وضعیت فعلی اون رو انکار میکنه یا از کنارش میخواد رد بشه، ولی لطمه ای که میتونه وارد بشه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو وادار به واکنش خواهد کرد. باید به انتظار روزهای آینده بنشینیم.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، اما در همین زمینه توجه شما را جلب میکنم به گفتگویی با مهدی صارمی‌فر، روزنامه نگار علم و فناوری.
بله، این شرکت، یعنی شرکت توسعه تولید و توسعه انرژی اتمی، یه بخشی از سازمان انرژی اتمیه که مسئولیت عملیات نیروگاه بوشهر رو بر عهده داره. خب ما میدونیم که این بخش برنامه آشکار جمهوری اسلامیه که زیر نظر سازمان انرژی اتمی برگزار میشه. آژانس ازش با خبر، گزارش‌های در حقیقت فصلی و ماهانه و سالانه میدن با آژانس و از اون طرف دیر نظارت بین المللی هست. حتی گروه بلک ریوارد هم اعلام کرده که بخشی از این چیزهایی که منتشر کرده مکالمات بین ایران و آژانس هست، که خب حالا بخش زیادی از این مکالمات محرمان از خطر دیگه، ولی خب آگاهی از اونها به ما کمک خواهد کرد. این ویدیوهایی که میبینید درون توربین ها و قلب راکتور قبل از اینکه در حقیقت کار تو شروع بشه، یعنی در دوره تعمیرات یا قبل از شروع کار و اینها، چیزهایی هست که عادیه. اما این قسمتی که مشاهده میکنید، یعنی اسناد و مدارک و افرادی که به خصوص تکنسین های روسی که در این پروژه دارن همکار میکنن، این اهمیت ثانویه‌ای داره به خصوص برای محققان و پژوهشگران و روزنامه نگاران، چون به ما کمک میکنه که شاید بتونیم در دنبال کردن این افراد ابعادی از پروژه پنهانی برنامه هسته ایران که زیر نظر وزارت دفاع انجام میشه، که در حقیقت معروف بود به پروژه آماد پیش از این و بعد از تقریبا 20 سال با شکل و شمایل دیگه پیش گرفته شده. و الان هر وقتی که به هر حال میبینیم جمهوری اسلامی یه چیزی از اون بیرون میزنه، به این یکی پروژه آشکارش مربوط میکنه. بنابراین این ممکنه که کمک بکنه که در تحقیقات در آینده چیزی به دست بیاد.
و یک سوالی که شاید به ذهن برسه، مجموعه گسترده هست از اقدامات گروه های هکری مختلف که در این چند ماه نفوذ کردند به سایت ها و سامانه های مختلف در ایران، از همین بلک ریوارد گرفته تا تپندگان و آنانیموس، چگونه اینقدر نفوذ پذیر هستند سامانه های دولتی در ایران؟
این گروه بلک ریوارد یک واژه جالبی استفاده گفته شلخته، و واقعا هم درست میگه، یعنی به خصوص به خاطر به هر حال رفتارهایی که توی این محیط انجام میشه و شیوه در حقیقت رشدی که مهندسان در جمهوری اسلامی دارن، آدم‌های نخبه دارن، به هر حال همه کسایی که ممکنه در زمینه امنیت اطلاعات اینا نقش مهمی داشته باشن، بتونن سیستم‌های در داخل راه بندازن، به محض اینکه فرصتی پیش بیاد مهاجرت می‌کنن. سیل جدید مهاجرت به خصوص مهندسان حوزه امنیت هم چیزهایی هست که چند سالی دو سه سالی هست که خیلی توصیه شده، تو ببخشید، خیلی خیلی مشاهده شده و تعریف شده و نشون داده شده. اینه که به هر حال این وضعیت باعث نبود نیروی متخصصی شده و اینها باعث شده هر سیستمی یه جایی یه سوراخی پیدا کنه. خب حالا بعضیا حملات دیداس وقتی انجام میشه، ساده ترین نوع حملات انجام میشه و یه سایتی میاد پایین، یعنی یک در حقیقت مدیر محصول شناخت ساده و اولیه‌ای از اون سیستم اون سایت نداشته که باعث شده که همچین حمله ساده‌ای چنین آثار روانی مثلا به اون سایت وارد کنه. تا شما بگید این حمله اخیر که 50 گیگ اطلاعات از داخل اسناد این شرکت در اومد.
آقای سالم‌فر، یک بحث دیگر مربوط به تکنولوژی که این روزها بسیار داغ هست، موضوعش استارلینک و استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران هست. گفته میشه برخی دیش‌ها و روترهای استارلینک در ایران فعال و در حال استفاده هستند. پرسش این که آیا ایستگاه زمینی برای دریافت سیگنال از ماهواره و ارسال به روترها و دیش‌های خانگی وجود دارند در ایران، یا اینکه به گونه‌ای دیگه داره عمل میشه در این مورد؟
بله، حداقل سه مسیر متفاوت و معتبر الان مشخص شدن در با توجه به ویدیوهایی که اومده آقای سجادپور گذاشتن، دیگران گذاشتن، که سه نفر سه فرد جداگانه در تهران رو تست کردن و انجام شده. بنابراین ما الان متوجه میشیم که اون ایستگاه‌های زمانی که قبلا احتیاج داشتیم احتیاج نداریم و احتمالاً شرکت اسپیس ایکس اتصالات لیزری بین ماهواره‌ها رو فراهم کرده. به این ترتیب با سرعت زیادی ماهواره‌ها وصل میشن و در تهران هم تقریبا، من نقشه‌ای که نگاه کردم، از بالا سر ایران حدود کمتر از 20 ماهواره هست که معمولا در حالت عادی 7-8شون از این لیزری‌ها هستن. بنابراین پوشش خوبی از تمام کشور داریم و مهم اینه که این دستگاه منتقل بشن به ایران. و همینطوری که CNN دو سه روز پیش خبری منتشر کرده بود، با در حقیقت رایزنی بین دولت ایالات متحده و شرکت اسپیس ایکس، هزینه اینها هم از طرق دیگه تامین بشه و نیازی نباشه کاربران در ایران هزینه پرداخت بکنن. اما به هر حال اینا باید قاچاق بشه و بنابراین حجم محدودی به داخل کشور میرسه و اولویت کسب و کارها نیست الان. اولویت در حقیقت بازگذاشتن مسیر آزادی بیانه و به خصوص در شهرها و جاهایی که اعتراضات باعث میشه برای مدتی طولانی اینترنت قطع بشه، بهتر که اینها برسه به دستشون که به عنوان سیستم بکاپ برای ارتباط با جهان خارج اینو داشته باشن، تا در آینده در سالهای آینده تعدادش بیشتر بشه. امیدوارم که نیازی البته نداشته باشیم و خیلی زودتر داستان تمام بشه.
و سوال بعدی این که کاربرانی که استفاده میکنند از اینترنت استارلینک، اینترنت ماهواره‌ای، باید چه نکات ایمنی رو رعایت کنن؟
من فکر میکنم که الان با توجه به حجم محدود دست آدم های متخصص میرسه، ولی اگه به هر نحوی به دست شما رسید و خواستین استفاده بکنید و در حقیقت شناخت دقیق از وضعیت شبکه اینها ندارید، حتما باید حواستون باشه که از VPN استفاده کنید به این شبکه، به این دلیل که IP های شرکت استارلینک ثابت هستن و قابل شناسایی هستن. بنابراین اگر از به هر نحوی در سر راهشون یا به سایت های ایرانی سر بزنید یا در حقیقت هر چیزی که مربوط به داخل کشور است رو چک بکنید، اینها شناسایی میشن. فرض کنید برید توی اکانت دیجیکالا، اون شناسایی میشه و از این طریق دارنده استارلینک لو میره. این مسئله خیلی مهمه که رعایت بکنید. فعلا از طریق در حقیقت ردیابی امواج از طریق گیرنده و فرستنده نمیتونن با تکنولوژی فعلی کار خیلی جدی بکنن، ولی ممکن اینها هم با کمک شرکای روسشون این تکنولوژی ها رو توسعه بدن در آینده نزدیک.
گفتگویی بود با مهدی صارمی‌فر. اما یک تحقیق دانشگاه شیراز درباره اعتراض‌های سال‌های اخیر در ایران که پیش از اعتراض‌های جاری انجام شده تاکید کرده بود که در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و نادیده گرفتن زمینه‌های اصلی اعتراض‌ها، مشخص نیست که امواج بعدی اعتراض‌ها در سطوح قبلی باقی بمانند. خلاصه ای از نتایج این تحقیق که مربوط به اعتراض‌های سال‌های 1396 تا 1400 است نشان می‌دهد که نویسندگان این تحقیق پیش‌بینی کرده بودند دوباره یک ترقی کافی است تا همه معترضان با نگرش‌ها و اهداف متعدد و متنوع به خیابان‌ها بریزند. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به یک گفتگو که همکارم وحید پوراستاد درباره این تحقیق با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن پاریس انجام داده توجه بفرمایید.
این تحقیق در حقیقت بسیار مهمه، برای اینکه اگه به مجموعه تحقیقاتی که در 20 سال گذشته در مورد وضعیت جامعه ایران انجام شده برگردیم، اکثر این تحقیقات به بخشی از مسائل اشاره کردن ولی خیلی کمتر پرداختن به بازتاب مشکلات در جامعه از طریق اعتراضات یا اشکال مختلف نارضایتی. به خاطر همینم در حقیقت این گزارش میشه گفت که یه نوعی مسئله‌ای رو در جامعه مطرح میکنه که شاید همه میدونستن، برای اینکه داشتن هر روز با زندگی میکردن، ولی هیچ وقت به صورت علمی و جامعه به این صورت منتشر نشده بود و برای همینم من فکر بکنم این سند بسیار مهمیه برای شناخت تحولات جامعه ایران در 10 سال گذشته با نکات اصلی، یعنی چجوری از یه طرف فقر، بی‌عدالتی و مشکلات مردم زیادتر شده و در مقابلش با دولتی سر و کار داشتیم که صدای اعتراضات را نشنیده و حتی به خاطر فاسد بودنش موجب نارضایتی باز هم بیشتر مردم شد، یعنی نتونست با فساد دولتی دستگاه دولتی مبارزه بکنه و در نتیجه این نارضایتی گسترده در این 10 سال در اون ابعاد اقتصادی اجتماعی تبعیض‌ها در بعد رابطه با دولت هم به شدت تشدید شدن.
آقای پیوندی، در طول 1-2 سال اخیر بویژه در اعتراض‌های این مدت اخیر، خب افراد مختلفی میگفتن که این اعتراضات جنبه اقتصادی داره. در این گزارش و پژوهشی که دانشگاه شیراز انجام داده گفته میشه که از سال 96 تا 1400 35% اقتصادیه و بقیه شامل مسائل سیاسی، اجتماعی، انگیزشی و محیط زیست و حقوقی میشه. آیا این خودش نشانه از این نیست که اعتراضات سالهای اخیر و تا به امروز رو نباید فقط بهش بعد و نگاه و مشکل اقتصادی داد و مسائل دیگری هم حائز اهمیت برای جامعه ایرانی هست؟
من فکر کنم این نتیجه گیری خیلی مهمه، یعنی نکته‌ای که شما بهش اشاره می‌کنید که در تحقیق هم وجود داره، یه نتیجه گیری بسیار اساسیه و بازتاب این مسئله هست در جامعه ایران که حتی مسائل اقتصادی به خاطر ناکارایی دولت و عدم درک دولت از حرکت‌های اعتراضی و نارضایتی‌ها در عمل در واقع سمت و سوی سیاسی پیدا می‌کنه یا به مسائل دیگه در واقع کشونده میشه و برای همین هم میشه گفتش که جدا کردن، تفکیک انگیزه‌های اقتصادی از بقیه انگیزه‌ها همونطور که این تحقیق نشون میده کار در واقع دقیقی نبوده و کار دقیقی نیست، به این جهت که به محض اینکه شما اعتراضات شروع میشه، اگر بعد یه جامعه باشد باید دولت کارا، دولتی که توانایی گوش کردن به جامعه و دیالوگ با جامعه داره، خب این اعتراضات میتونه سریع به یه جایی برسه و دست کم بعد برخی از مشکلات حل بشه، همونجوری که در ما همه جای دنیا میبینیم. ولی از اونجایی که در ایران این کارایی وجود نداره، دولت ناکاراست، دولت فرهنگ گفتگو نداره، دولت توانایی گوش کردن به نارضایتی ها و تمام اون مشکلاتی که در جامعه هست نداره و دولت نمیتونه تحولات جامعه رو بفهمه و قوانین، شیوه کار و سبک در واقع اداری ایران رو منطبق بکنه با این نیازها، همه اینا سبب میشن که بلافاصله هر اعتراضی به حوزه سیاست هم کشیده بشه و رأس حکومت همیشه نشانه بره، همونجوری که در تظاهرات دیدیم.
در این پژوهش گفته میشه تفاوتی بین دیدگاه معترضان و کارشناسان درباره مطالبات وجود داشته، البته از همون 1396 تا 1400، و اون اینه که نزد خود معترضان عامل سیاسی نسبت به مقوله اجتماعی گفته شده که اهمیت بیشتری پس از اقتصاد داره، اما کارشناسان اهمیت عامل اجتماعی رو بیشتر از مقوله سیاسی میدونستن. الان با این اعتراضات اخیر احساس میشه خب نظر کارشناسان انگار نظر بی ارتباطی هم نبوده، چون این اعتراضات اخیر خیلی انگار ماهیت اجتماعی بسیار پررنگتری داره تا عامل سیاسی و حتی اقتصادی.
ببینید، من فکر می‌کنم اگه کارهای پژوهشی را بخونید، اونا کمتر به بُعد سیاسی، یعنی سوی سیاسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیره و از یه جنبه هم قابل درکه، برای اینکه درگیر مستقیم با حکومت نشن یا موقعیتشون به خطر نیفته یا سانسور نشن، سوی سیاسی رو در واقع بهش کم بها میدن و یا اصلا به سراغش که نمیرن و بیشتر میان به دو تا سویه دیگه که شما اشاره کرد، یعنی اقتصادی و اجتماعی. به خصوص در اجتماعی تغییرات خیلی زیادتره، برای اینکه ابعاد آسیب‌های اجتماعی در ایران بی‌سابقه است و این رنج‌ها که جامعه میبره از تبعیضات موجود، از در واقع ناکارایی دولت، از همه اون مشکلات اجتماعی که وجود داره، همه اینا چنان حضوری در جامعه داره که در واقع به موضوع بحث بسیاری از تحقیقات دهه 80 و 90 تبدیل شدن. ولی در همین حد اگر مقایسه بکنید، به ابعاد سیاسی و بن‌بست‌های سیاسی و نبودن افق تغییر در ایران یا ناکارایی در واقع حکومت، یعنی همه این مسائل سیاسی که در این 20 سال 30 سال در جامعه ایران مطرح شده، کمتر موضوع تحقیق قرار گرفته، در حالی که جامعه با گوشت و پوست خودش لمس میکرد. یعنی جامعه در 20 سال گذشته هر فرصتی که وجود داشته برای اینکه نارضایتیشو نشون بده از حکومت و از در واقع سبک حکمرانی، این کارو کرده. بله. یا رفته رأی داده به نفع کسی که فکر میکرده قرار اصلاح بکنه، و یا تحریم کرده انتخابات نرفته رأی بده برای اینکه اعتراض بکنه. ولی این در واقع کنش هایی که دارای معنای سیاسی خیلی عمیقی بودن، خیلی کمتر در کارهای تحقیقی متاسفانه منعکس شدن و دلایلش هم میشه فهمید. ولی حرکت اعتراضی که الان در جنرال نشون میده که هر سه بود این مسئله واقعا مطرح است، و به خود هم میتونه که شما اشاره کردید، بود اجتماعی و مدنی در کنار بود سیاسی مسئله حاد امروز جامعه است، برای اینکه ما یه حکومتی در بن‌بست داریم و در جامعه‌ای که هیچ افق تغییر و افق امیدی در مقابل خودش نمی‌بینه و چاره‌ش شورش و طغیان علیه حکومتش نداره.
آقای پیوندی، عموماً مقامات جمهوری اسلامی در مواقع مختلف در زمان‌های متفاوت اعلام می‌کنند که این اعتراض‌ها، چه اعتراض‌های اخیر چه اعتراض‌های گذشته، عامل خارجی پشتشه یا توطئه داخلی است. اما در همین پژوهش دانشگاه شیراز گفته میشه که کارشناسان به عامل ضعیف توطئه داخلی و خارجی در شکل‌گیری و حتی تشدید این اعتراض‌ها دارن اشاره می‌کنند.
در حقیقت یکی از بن‌بست‌های جامعه ما هم اینه که در همه دهه‌های گذشته هر نوع حرکت اعتراضی اساسی که در ایران وجود داشته همیشه نسبت داده شده به نیروهای خارجی، و ادبیاتی که در این مورد وجود داره ادبیاتیه که هم تحقیرآمیزه و هم به شدت دور از واقعیاتی که جامعه ما داره با گوشت و پوست خودش لمس، و این شکاف عمیقی که در جامعه وجود داره از جمله بین حکومت و جامعه و افکار عمومی و در واقع کسانی که گرداننده امور هستند، برمیگرده به همین موضوع. یعنی مردم مسائل، رنج‌ها، محرومیت‌ها، تبعیض‌ها رو بهش اعتراض می‌کنن و حکومت هم به جای توجه و درک این اعتراضات به سراغ در واقع توجیهاتی میره که نه پایه اساسی دارن نه پایه عینی دارن و فقط ساخته و پرداخته ذهنیت خودشان و نوع نگاهی که به ایران و دنیا داره. و در نتیجه در حقیقت این دوگانگی در جامعه ایران یکی از دلایل این اعتراضات هست، یعنی اینی که حکومت توانایی گوش کردن و درک مشکلات واقعی جامعه و دردهای و رنجهای مردم رو نداره. و در این مورد آخر در مورد زنان ما داریم میبینیم چقدر در واقع اعتراض در ماهای گذشته وجود داشته در مورد حجاب اجباری، تبعیضاتی که در مورد زنان وجود داره، و چقدر کار تحقیقی وجود داره نشوندنده اینه که تا چقدر این تبعیضات برای زن امروز ایرانی که در واقع دارای ذهنیت مدرن در به دانشگاه میره و عین مرد در واقع در جامعه ایران موفقیت علمی کسب میکنه، ولی جایگاه اجتماعیش و تبعیض‌هایی که داره زندگی میکنه مثل زنان 100 سال پیشگاه. و این تفاوت ها حکومت قادر به درک نیست و بر همین هم نمیتونه براش پاسخ پیدا بکنه، و این بنبستی که من ازش صحبت میکنم همینه، یعنی بنبست حکومتی که توانایی گوش کردن و درک جامعه را نداره و بنبست جامعه‌ای که تاکنون نتونسته یک افق جدیدی به وجود بیاره برای اینکه نظم سیاسی رو به نحوی عوض بکنه که ما شاهد در واقع این دوگانگی و این شکاف عظیم بین حکومت و جامعه نباشیم.
آقای پیوندی، میگید که حکومت گوش نمیده به آنچه که داره اتفاق میفته. من سوالم اینجاست که به هر حال این پژوهش هایی که از درون حاکمیت هم داره میاد بیرون و کاملا داره شفاف نشان میده به خود حاکمیت که اشتباه کجاست و مسیر کجاست، پس چرا حاکمیت با وجود همین تحقیقات، پژوهش هایی که از درون خود حاکمیت میاد و مسیر درست رو نشون میده و مسیر اشتباه رو داره شفاف میکنه، باز هم همون مسیر خودش رو میره؟
من فکر می‌کنم که در واقع این دلایل مختلفی داره، ولی دو تا دلیل شاید عمده باشن. دلیل اول در واقع برمیگرده به دینی بودن این حکومت و اینکه این حکومت شو قدسی میدونه و صاحب یک ماموریت مقدسی که قرار گویا مثلا به حکومت صاحب زمان وصل بشه یا هر اعتقاد مشابه این. در واقع این بود باعث میشه که خیلی از رهبران حکومتی نه تنها اشتباهات نبینن، بلکه اشتباهات نتیجه توطئه‌های دیگران بدونن و این را در سخنان اخیر آقای خامنه‌ای و رئیسی هم کاملا میشه دید. بود دوم که به نظر من شاید مهمتر و شاید هم اصلی باشه، بودیه که برمیگرده به ترکیب کنونی حاکمیت. به نظر من حکومت در دست یک طبقه جدید اسلامگرایان حرفه‌ای است که قدرت رو در 25 سال گذشته به تدریج به طور انحصاری از آن خودشون کردن. در انتخابات سال 1400 دیدیم و اینها صاحب آنچنان امکاناتی هستند و چنان در واقع میدانی برای غارتگری و در واقع یک کتازی در مقابلشون است که به هیچ وجه نمیخوان با کسان دیگه این را تقسیم بکنن و ترجیح میدن که یک حکومت سرکوبگر و آمرانه باشن با اقتدار از بالا و اینو به جامعه تحمیل کنن تا اینکه به طرف جامعه برن و گوش کنن به رنجها، فریادها و در واقع طغیانهای مردم و بفهمن که جامعه ایران داره از این حکومت در واقع چه صدماتی میبینه و چه آسیبهای مهمی رو داره زندگی میکنه در زندگی روزمرهش.
خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.